ایران ساعت هم 19:31 است. انشاءالله در بخش دوم برنامه تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و در این لحظه 101 راه برای کتاب نخواندن عنوان برنامه بعدی که تقدیم میکنیم به شما.
چی؟ چند تا؟
نه. پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای خیلی عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم ما. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. خوش اومدیم به شنیدن رادیو سبا. ما هر پنجشنبه و جمعه همین ساعت میایم و از کتاب نخوندن میگیم. یعنی این فکر ما به اندازه کافی درگیری داره دیگه، نگرانی آمار کتاب خونی و واوی فرهنگمون چی شد و نمی داستان رو نباید بشیم دیگه. هر کدوم از ما به اندازه خودمون دنبال یک کار حالا فرهنگی هستیم، یعنی اگه مثلا کتاب نباشه یه چیز دیگر رو میایم جایگزینش میکنیم سریع. این میشه همون خلاقیتی که فقط ما داریم، کار فرهنگی که از پس نخوندن کتاب به ذهن ما میرسه. کاش میشد کارهای فرهنگی همه شماها رو شنید و لذت برد. واقعا خیلی وقت من اعتقاد دارم راه حلا فقط پیش شماست.
خاطر انگیزترین عکسی که دارین چیه؟ اون عکس رو برام توصیف کنید.
عکسی که رفته بودیم دماوند، چون که کل اعضای خانواده‌ام اونجا بودن، همه هم شاد بودیم، هیچ استرسی نداشتیم، اوضاع اجتماعیم خیلی بهتر بود، حال همه خوب بود و همه در حال خندیدن بودن. یه سریامون دارن کباب درست میکنن میخندن، یه سریام که نشستن دارن بازی میکنن، بچهای کوچیکمون، نوای پدر بزرگم هم که دارن خاله بازی میکنن قشنگ.
این عکس از اون جهت که همه خانواده دور هم هستن براتون خاطره.
آره.
چقدر عکس میگیرین با تلفن همراهتون؟
عکس که خب آقایون خیلی نسبت به خانوما کمتر عکس میگیرن، ولی خب میگیریم. ثبت لحظات خوش زندگی گرفتن داره دیگه، باید بگیری دیگه.
آخرین عکسی که گرفتین چی بوده؟ یا نشون بدین یا توصیفش کنین چی بوده؟
آخرین عکسی که گرفتین
خنده حکایت از یک کار.
نه میخوام رو آخرین عکس رو بیارم.
من دوست دارم از هر لحظه هر جایی که هستم یه عکس داشته باشم.
آخرین عکسم بوده دیروز با داداشم گرفتم
بغل یه دیوار سیمانی، واقعا منظره قشنگ.
نه عروسی بود دیگه، گرفتیم دور وایساده بودیم کرونا نگیریم دیگه، گفتیم عکس بگیریم.
خواستم بگم این چه منظره ای انتخاب کردیم.
دیگه نخواستیم یادمون بمونه که عروسی رفته بودیم. نه
اصلا هیچ نشونه ای آخه از عروسی هم توش نیست، یعنی یکی ببینه اصلا متوجه
توضیح میدیم خودمون.
یه مکانی رفتیم که دست جمعی با دوستان بودیم و یه عکسی گرفتیم مربوط به
دست به گوشی شدین که نشون بدیم.
آره مربوط به گروه همون بوده.
اینجا که خب بیشتر مکانه که اصلا معلوم نیست، به شنونده ها بگم بیشتر اون گروه مشخص هستن. یه سری هم که دو چرخ سوارن احتمالا ربط داره بهم.
بله بله، ما بچه همون فعالیتی که داریم مربوط به دو چرخ هستش. سه‌شنبه‌ای بدون خودرو برنامه بود، اونجا یه عکسی گرفتیم.
من به ایزهرا سر قبر شهید بلورک، چون کلا با شهدا میونه خوبی دارم. منم باش بودم اونجا، عکسش رو با هم دیدیم.
آقا علی عکس بگین جدا جدا.
تولد
خاطر انگیزش چی بگن؟
یعنی آقایون میخوای بگی اگر عکس انداختن نیستن که انقدر دارین
فکر خودن گوشی منو برام نگاه کنی یه دونه عکس رو هم تو اصول دقیق خودم انداختم. ما هر جا میریم ما هم دیگه ما برادریم. آخه
عکسی دارین که از دیدنش خوشحال بشین بگین چقدر خوب که من این عکس رو دارم؟
عکس با بزرگمه، دو سال فوت کردم.
فوت کردم شهید شده با اون بوده.
همینه.
آره.
خاطر انگیزتنی عکسی که دارین چیه؟
محرم دو سه سال پیش بوده که داشتیم سیاهی میزدیم، خیلی از بچه ها بوده که الان مثلا نیستم به خاطر کرونا فوت کردن. من رو داربست بودم، بچه ها پایین.
رو حالت این شکلی بوده رو داربست.
از داربست افتید پایین رو بگوه.
بیشتر از 99% عکسای آلبوم که میبینیم و ورق میزنیم خاطره انگیز و شادی آوره. هر صفحه که ورق میخوره و هر عکسی که دیده میشه میگیم یادش بخیر. اگه یکی دو نفر هم کنارمون باشن که دیگه سر هر عکسی کلی خاطره قشنگ یادآوری میکنیم و برای هم میگیم. اما یکی از عکس‌ها هست که برای همه مادرها بهترین عکس و برای منم همینطوره و اون عکس فرزندهاشونه. مخصوصا اگر اولین عکس از فرزند تازه به دنیا اومدهشون باشه. منم یکی از همون عکس‌ها توی آلبوم دارم. روز اول به دنیا اومدن پسرم و من و شوهرم بالای سرش وایسادیم. هر بار که این عکس‌ها می‌بینم یادم میاد که متحیر مونده بودم و از پسرم نمیتونستم چشم بردارم. خوابیدن یادم رفته بود و هم خیلی خوشحال بودم و هم به این فکر میکردم که قراره چطور مادری بشم و این عکس بهترین روز زندگی منو خوشحالترین حس رو بهش دارم.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
ببین چقدر زود میگذره. عشقان آقا
کدوم عکس دستته؟ ببینم
بابا همونی که چیه دستت فقط تو کادره.
این همونی نیستش که لحظه آخر هلم دادی افتادم پایین؟
همونی. خیلی خوب فقط ببین دستته های عالی فقط همین تو کادره. اصلا باورم نمیشه. بیا ببین جان عشقان.
ببین این یکی کدومه؟ بده ببینم. منم
همونیه که تو تولد من داشتی گریه میکردی، حسود بودی از اول.
ببینم.
آره ببین.
این که تولد منه که.
آره دیگه.
هر دفعه اومدم شمو فوت کنم.
آره
پریدی جلو.
آره چیکار کردم؟
اشکم در اومد دیگه اونجا. چند سالمه اینجا؟
نمیدونم پنج. خیلی بیادب چی بی جنبه بودی. ولی خاطره شد. خاطره شد
برای من که همش درد و غم.
اینو ببین تو، این همون روزیه که تو چرخه خریده بودی.
ببینم. بده ببینم.
نه از همین فاصله نگاه کنی کافیه. آره ببین چرا من همیشه تو عکسا خوشحالم تو ناراحتی ها بچه؟ مثلا برای دوچرخه خریدن ها نگاه دهنو چرا همش بازه؟ چرا همش پهن زمین تو؟ دیگه واقعا پدر و مادرت باید برای چی کار میکردن که نکردن؟
باورم نمیشه آرما، واقعا یادت نمیاد؟ یعنی دیگه
چی؟
این اونیه که نذاشتی من بشینم رو دوچرخه خودم.
من
خب چرا من نباید بشینم رو زمین گریه کنم؟
حق داری هم. ببین ارزه نداشتی بیای جلو بگیری. گریه فقط بودی. سسول
الان چرا تو اصلا یه آلبوم از عکسایی که من دارم گریه میکنم داری؟
همینطوری هم دلم میگیره میشینم میخندم بهشون. اینو از نردمون پرت شدی پایین.
ولم کن بابا، این همش تو هم عکسایی از من داری که من همش
این گوجه ترکیده بودی.
نگاه کن تو رو خدا، عکسای تو همش برای من فقط درد و غمه ها. دردای من عکس داری.
فلسفه زندگیت همینه دیگه، اندوه پنهان. وای زندگی چقدر سخت است. البته ببین اندوه تو ثبت شده در دل تاریخ است.
نه خیرم، فلسفه زندگی من رو داناییه. من تو گذشته
یه بار دیگه بگو چی؟
نمیخوام، داری مسخره‌ات در میاری. من اصلا تو گذشته نمیمونم
آقای دانا خوشبیانم بس تو بودی
اصلا همین خب عکسا منو یاد یه کتاب انداخت که خوب. زندگی مرگ و عشق رو با هم تعریف میکنه با همین عکس و بالون سواری.
نه بالون دیگه خیلی با کلاسه. ببینم کی باش عکس داره با بالون.
گوش کن حالا برات میگم. بذار کنار اون آلبوم گریه ها رو.
نامه اشکان. بیا. خب میگفتی؟
آره. یه کتاب به اسم عکاسی بالون سواری عشق و اندوه.
خب
که این کتاب رو جولیان بارنز نوشته و نشر گمان هم منتشرش کرد. حالا داستان کتاب چیه؟ میاد عکاسی و بالون سواری رو به دوتا مفهوم مهم و بزرگ در زندگی ما تشبیه میکنه. بالون سواری رو به عشق و عکاسی رو به اندوه تشبیه میکنه. حالا چه شکلی چه جوری برات توضیح میده؟
همیشه یه اندوهی باید باشه دیگه در جریان زندگی تو.
حالا متوجه میشی یه ذره متفاوته داستان عکاسی و اندوه. چرا تشبیه کرده این دوتا رو به هم؟ ببین اول بالون سواری و عشق رو بهت بگم چرا از نظر جولیان بارنز شبیه به همه.
خب
ببین اون موقعهایی که بالون تازه اومده بود، تازه کشف کرده بودن که با بالون میشه پرواز کرد و خیلی مکانیزم پیچیده خاصی هم نداشت. یه شعله اونجا روشن میشد، یه هوایی تولید میکرد، اون محفظه پر از در واقع هوا میشد، میرفت بالا، هر وقت که میخواست اوج بگیره یه سری کیسه های شن کنار بالونه که اون رو رها میکنن، سبک میکنن، میره بالا و هر وقت هم که میخوان بیان پایین اون شعله رو یواش یواش کم میکنن تا نزدیک زمین میرسن و خاموشش میکنن.
اون کیسه ها تو کله کسی نمیخورد. کارایی میکردن.
آره هنوزم هست البته بالون سواری، اما اون موقع یک اتفاق خاص به حساب میومد. فکر کن مثلا توی اروپا از مثلا فرانسه تو از روی زمین بلند می شدی، سوار بالون می شدی و مثلا توی ایتالیا می اومدی پایین و آره همه این کوچه ها، خونه ها، رودخونه ها و خیلی جاها رو مثلا زیر پات می دیدی و یه حس عجیب و غریبی داشت. تلفات بسیار زیادی هم داشت بالون سواری، یعنی خیلی ها با بالون بلند می شدن و دیگه هیچ وقت پایین نمی اومدن یا نمی تونستن بیان پایین.
بالا
ببین نه دیگه، مثلا حالا یه مدتی میگذشت توی دریا میافتادن، یه جایی سقوط میکردن. آره منظورم اینه که
اشکال مختلف
سالم پایین نمی اومدن و دیگه به زندگی عادی بر نمیگشتن، اما خب خیلی هم بودن که سالم میرسیدن و یک اتفاقی رو تجربه میکردن اونهایی که سوار بالون میشدن.
کارتون از کلاغا میان بالون رو سوراخ میکنن،
احتمال داره از این اتفاقا هم میافتاد. آره یعنی واقعا با پرنده ها مثلا برخورد میکرده، به هر دلیلی اون محفظه هوا سوراخ میشده،
تموم بوده دیگه،
به هر دلیلی اون شعله مثلا کار نمیکرده، یه لحظه خاموش میشده،
بازرس میشده.
آره و میاد نویسنده بالون سواری رو به عشق تشبیه میکنه، یه سفری که شروع کردنش خیلی حرف و حدیث در موردش هست، ممکنه خطرناک باشه،
کلی هیجان داره،
خب ولی خیلی هیجان داره. ولی همه اونهایی که تجربهش کردن، یک بار سوار بالون شدن و بعد رسیدن پایین و فرود اومدن، ازش همیشه با یه هیجان خاص و مهمترین اتفاق زندگیشون یاد کردن و میاد میگه
بوده.
و میاد میگه که عشق هم دقیقا همین شکلیه، همه کسایی که تجربهش کردن یه خاطره شیرین عمیقی دارن با اینکه یه راه پردردسر پرخطر رو پشت سر گذاشتن و خیلی جاها استرس اینو داشتن که نکنه اتفاقی بیفته، نکنه بلایی سرمون بیاد، نکنه سالم به مقصد نرسیم، ولی اون هیجانش، اون حس و حالش همیشه براشون دوست داشتنی بوده و این رو به عشق تشبیه میکنه که عشق هم همین شکلیه. اما عکاسی از زمانی که عکاسی وارد دنیای آدم ها شد، آدم ها سعی کردن که از تمام لحظاتشون عکس بگیرن، لحظات خوب و خوش، لحظات غم و اندوه، از لحظاتی که دوست داشتن ثبتش بکنن، لحظات خوشی که دور هم جمع شدن رو میخواستن ثبت بکنن برای اینکه حس اون لحظه رو نگه دارن. یه عکس مثلا تولد آرمان توی بچگی رو ثبت کردم برای اینکه حس و حال اون لحظه بمونه.
خرشان خب... که بعضی خیلی سعی کردن اون آلبوم از بین ببرن، ولی خب خدا رو شکر اتفاق هنوز نیفتاده.
آره ولی واقعیت داستان اینه که اون لحظه هیچ وقت ثبت نمیشه، تصویرشه که ثبت میشه. و ما فکر کردن به اون عکسه هر چقدرم که چه خاطره شیرینی باشه چه خاطره تلخی باشه، اون لحظه برامون تکرار نمیشه و فقط حسش رو مرور میکنیم و میگذره. یعنی اینجوری نیستش که من از یک لحظه تلخ در زندگیم عکس داشته باشم و این لحظه مدام در زندگی من با من بمونه و ثبت شده باشه. نه، من فراموشش میکنم. با دیدن اون عکس ممکنه دوباره به یاد بیارمش و دوباره خاطراتش برام زنده بشه، اما هیچ وقت زندگی نکردم دیگه اون لحظه رو. اندوه هم از نظر نویسنده همین شکلیه. ما یه مدتی درگیرش هستیم اما ازش عبور میکنیم. اگر دوباره به سراغش بیایم، دوباره نگاهش بکنیم، اون لحظه اندوه ممکنه برامون تصویرش زنده بشه، اما همواره با ما نیست، همواره باهاش زندگی نمیکنیم. و این در واقع چیزیه که نویسنده کتاب مد نظرش بوده و عشق رو به بالون سواری، اندوه رو به عکاسی تشبیه کرده.
میدونستی که من از 7 سالگی عکس ندارم؟
چه اتفاقی افتاد در 7 سالگیت کرد؟
من از همه سالهای زندگی من عکس دارم جز 7 سالگی.
فقط از 7 سالگی عکس ندارم.
یعنی چی شده اون وقت که من هستم و نیستم؟
چی شده 7 سالگیت؟
میگم این عکسه، اینو ببین، اینو 7 سالگی میده. در صورتی که من نیستم ولی هستم.
کجایی؟
من تو عکس بودم ولی الان نیستم.
چی شده؟
به نظرت چی شده؟
نمیدونم.
پرواز کرد. با بزرگم. واسه بره قاب عکس بخره. خب حالا مثلا پولش نرسیده چی بوده؟ قاب عکس کوچیک‌تر گرفته، دور عکسو قیچی کرده و من قیچی شدم تو این عکس. و این تنها عکس 7 سالگی منه.
چقدر بامزه.
من همیشه نگاه میکنم به همه هم نشون میدم، میگم این 7 سالگی منه.
7 سالگی منه که نیستم.
نیستم و هستم.
توی قسمت سوم کتاب، در واقع توی جستار سوم هم، نویسنده میاد اشاره میکنه به مسئله مرگ و سوگ. در واقع کتاب رو 3-4 سال بعد از مرگ همسرش نوشته ایشون، که در واقع یه جستار جالبیه در مقوله سوگ. و خب ما هم الان توی شرایطی هستیم که خیلی همون خیلی از خانواده ها به خاطر این بیماری داغدار شدن، سوگوار شدن و عزیزانشون رو از دست دادن. نویسنده کتاب هم دقیقا از زمانی که متوجه میشه که همسرش درگیر یک بیماری شده، درگیر تومور مغزی شده، تا روزی که از دستش میده فقط 37 روز طول میکشه و این رو یه ضایعه بزرگ میدونه و در واقع در طول کتاب به نوع خاص خودش مشغول سوگواریه نویسنده. یه کتاب خوندنیه و خب همین مقداری که من براتون تعریف کردم انگار کلی ازش رو خوندین. فکر کنید که کتاب این هفتهتون رو با ما خوندین.
آره خیلی خوب بود، ممنون از معرفی کتابت.
اون دیگه چیه؟
چیه؟
اون یه آلبوم دیگه است.
نه بابا یه چیه یعنی؟ آره
چه جالبه. اون چه عکسایی داره؟ افامیله؟
نه ببین، میگم مثلا یه کتاب چند جلد داره.
خب
ببین، من از گریه ها و زندگی تو آلبوم ها دارم. این آلبوم نوجوانی توه. بیا ببین قیافت دیدنی.
اونا را دیگه از کجا آوردی؟
نه اینو ببین، دماغو
نه، اینا رو سوزونده بودم آرمان.
سوزونده بودی؟ من از همهشون کپی گرفتم. فکر کردی چی؟ من کلی سند و مدرک دارم ازت. تکون بخوری میذارم اینا رو تو اینترنت.
بده من ببینم این مسخره بازی ها چیه.
نه طرف من بگم بهت حمله میکنم. ببین یه سی دی از این عکس ها دست یه شخص دیگه است. از من خبری نشه همه رو پخشش میکنه.
مسخره بازی در نیار، بده به من ببینم.
یه عشق تو چشات جمع شده.
خب تو همیشه عشق منو در میاری. بابا من چرا با تو فامیل باشم؟
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. داستان امروز درباره یه پسر جوونی به نام گرگوره که با پدر و مادر و خواهرش زندگی میکنه. پدر اون به علت کهولت سن نمیتونه کار کنه و گرگور ناناور خانواده است. اون در یک تجارتخانه کار میکنه و برای کارش باید دائما با قطار به شهرهای مختلف سفر کنه. یه روز صبح که گرگور از خواب بیدار میشه، متوجه میشه که به حشره بزرگ تبدیل شده. اون که باید صبح زود برای کار خودش رو به قطار برسونه، از این اتفاق شوکه شد و تلاشهاش برای کنترل موقعیت بیفایده است. پدرش از پشت در بهش گوشزد میکنه که دیرش شده و چون گرگور عادت داشته که شبها در اتاقش رو قفل کنه، موفق به انجام هیچ کاری نمیشه. یه ساعت بعد فردی از محل کارش به دنبالش میاد. خانواده که فکر میکنن گرگور مریض شده، همگی به همراه اون مرد به پشت در اتاق میان و ازش میخوان که در رو باز کنه. گرگور بعد از تقلای خیلی زیاد در رو باز میکنه و همه از دیدنش وحشت میکنن. مادر از حال میره، مردی که از تجارت خانه اومده بود فرار میکنه و پدر با تکان دادن عصا در هوا اون رو مثل یه حیوان به داخل اتاقش هدایت میکنه. از اون روز به بعد خواهر گرگور مسئول غذا دادن به برادرش میشه، براش سبزی پلاسیده میذاره و تمیز کردن اتاق برادرش رو به عهده میگیره. دو ماه به همین شکل میگذره و گرگور هر بار که از اتاق بیرون میاد باعث ترس و از هوش رفتن مادرش و برخورد خشن پدرش میشه. از اونجایی که گرگور تنها نان‌آور خانه بوده، تغییر شکل و مسخ شدنش وضعیت اقتصادی خونه رو با مشکل مواجه میکنه و با شرایط پیش اومده همه ی اعضای خانواده مجبور به کار کردن میشن. مادر برای یه مغازه لباس فروشی پارچه میدوزه، پدر در یک بنگاه مالی کار میکنه و خواهر هم به عنوان فروشنده در جایی استخدام میشه. با شاغل شدن خواهر مشغلش زیاد میشه، دیگه وقت نمیکنه که مثل قبل به گرگور برسه و بدون دقت و با عجله زیاد براش غذا میبره. در ادامه پدر برای تامین مخارج زندگی اتاق خونه رو به 3 مرد اجاره میده. اونها گاهی نهار یا شام رو با اعضای خانواده گرگور صرف میکنن. در یکی از همین شبها بعد از صرف شام، خواهر گرگور برای اجاره نشین ها پدر و مادرش ویالون مینوازه. از اونجایی که خواهر خیلی زیبا و گوش نواز ویالون میزنه، موسیقی زیبای اون روی گرگور چنان تأثیری میذاره که بی اختیار تا داخل اتاق پذیرایی میاد. با دیدن اون همه چیز به هم میریزه. خواهر از نواختن دست میکشه، اجاره نشین ها ناراحت و عصبانی میشن و پدر اونها رو به اتاقشون هدایت میکنه. بعد خواهر با اشاره به گرگور به پدر میگه: نمیخوام نام برادرم رو به این موجود نسبت بدم. ما تا الان هر چه از دستمون برمیومده برای اون انجام دادیم. به علاوه ما تمام روز مشغول کاریم. دیگه در خونه نمیتونیم این عذاب دائمی رو تحمل کنیم. باید هر چه سریعتر از شر اون خلاص بشیم. گرگور بعد از شنیدن این جملات با ناراحتی و به زحمت به اتاقش برمیگرد و در همون شب میمیره. فردا صبح خانواده از مرگ گرگور مطلع میشن. پدر در اولین حرکت اجاره نشین‌ها رو از خونه بیرون میکنه. بعد پدر و مادر و خواهر فکر میکنن که رنج و عذابشون به پایان رسید و برای همین هم تصمیم میگیرن که اون روز رو به استراحت بگذرونن. به حومه شهر رفت و تفریح میکنن و درباره آینده با هم گفتگو میکنن. آینده‌ای که بدون وجود گرگور مسخ شده امیدبخش‌تر به نظر میرسه. بله، بخشی که شنیدید خلاصه ای از کتاب مسخ بود که میتونید کتاب صوتی اون رو با صدای احمد آقالو، اسماعیل بختیاری، پیام حسینیان، پیام دهکردی، حبیب بختیاری و تعدادی دیگه از صدا پیشگان بشنوید. تا یک کپسول دیگه، خدا نگهدارتون.
اشکان امجدی عزیزمون میخواد به ما یه پیشنهاد بده.
آهان، چی شد؟ حالا که فهمیدی منم عکس هایی از دوران دانشجویی دارم، اون کتونی و شلوار پارچه ای و اینا، شدم امجدی عزیز. آره
بابا، این چه حرفی، شما همیشه عزیز.
آره باشه باشه،
ما همیشه به شما ارادت داشتیم اشکان،
اختیار داریم.
لطف کنید معرفی کنید، همه منتظرم.
بله، بهترین پیشنهاد به نظر من اینه: سلفی گرفتن و داشتن یه گالری پر عکس تو گوشی همراهتون خیلی خوبه. هی نگاهش میکنید و یاد دوستاتون و لحظه های خوبتون میفتید. اما عکس چاپ شده روی دیوار و میز یه چیز دیگه است. گاهی وقتا هم حضور فیزیکی کسی رو نداریم، به هر دلیلی، دور از ما یا هر چیز دیگه ای. همین عکس ها میتونه بهترین بهانه برای یادآوری خاطرات خوبش باشه.
بله، البته بگید به فرد مورد نظر بعد ازش عکس بندازید و چاپ کنید، شاید اون فرد راضی نباشه واقعا. بله.
چی شد؟ اون عکسات که رو شد به این نتیجه رسیده که شاید راضی نباشه. آره.
بله، آدم باید اجازه بگیره قبلش.
ببینم من کار دارم باهات. بده
من ببینم.
نه. فکر
بده دیگه، میگه عکس منو بده.
عمرن.
اون دستو چیکار می‌کنه؟
باشه. حالا به هر حال دیگه.
بازخوانی سخنان معمار انقلاب اسلامی.
روز خود روز جهانی روزی نیست که فقط اقتصاد خود داشته باشه، روز مقابله متضعفین با مستکبرین هست.
وظیفه مردم دنیا حمایت سیاسی هم هست، در این هیچ تردیدی نیست، کما اینکه امروز شما مشاهده میکنید در کشورهای اسلامی، حتی در کشورهای غیر اسلامی، حرکت‌های مردمی وجود داره. ملت ایران معتقد به دفاع از مظلوم، کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا.
ای قدس، همه آزاداندیشان جهان مظلومیت خاموش تو را فریاد می کشند.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
مامان، بابا، کجایید شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی کولر بخریم. کولر؟ این وقت سال؟ اونم با این عجله؟
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. فروش اقساطی بدون پیش پرداخت، بدون ضامن در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
Oh.
های نن و بابا بام بام بابا با بام بام ما جفره های نن و بابا بام بام بابا با بام بام ما جفره های نن و بابا
ماجراهای
من و بابا
سلام سال نو مبارک.